Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve alihi tahirin. Mevzu bahsimon hamchanan bررسی معیار حقیقت و صدق است. در این باره در گفتارهای قبلی چند تا دیدگاه را بررسی کردیم که دیدگاه اصلی و عمده و شاخص دیدگاه بداهت بود. بعد نظریه کلاسیک تجربه گرایی را هم بررسی کردیم که اونها بر داده های حسی، اونچه که در تماس قوای حسیه و ادوات حسیه با اشیاء و واقعیت های خارجی حاصل می شود، بر این تأکید داشتن. و دیدگاه سوم، نظریه برخی دیگر از تجربه گرایان و همچنین پراگماتیست ها بود که نتیجه دادن نظریه در عالم تجربه و در حوزه تجربه و نیز در زندگی انسان، اون را معیار حقیقت داشتن یک نظریه دانستن. در این جلسه بحثمان مربوط به انسجام گرایی است. البته می دانید که در بحث ملاک حقیقت هم از انسجام گرایی سخن به میان آمد و مطرح شد. علتش این است که انسجامگرایی هم در زمینه ملاک حقیقت و صدق مطرح شده است و هم در مورد معیار حقیقت، یعنی به تعبیری که در معرفت شناسی رایج مطرح است، در مقام توجیه اونها یک مقام را میگوین مقام صدق و یکی را میگوین مقام توجیه، صادق بودن و موجه بودن. در واقع اونچه که مربوط به ملاک است مربوط به صدق است و آنچه که مربوط به توجیه است مربوط به معیار است. عبارتی دارد آقای همیلتون در کتاب معرفت شناسی صفحه 77 میگوید نظریه انسجام، نظریه انسجام توجیه با نظریه انسجام صدق متفاوت است و بسیاری از نظریه ها به جای توجیه از صدق بحث میکنند. البته صدق و توجیه با یکدیگر پیوندهایی دارند، چون اگر باورهای خود را موجه بدانیم آنگاه احتمالاً دلیل مناسبی برای صادق دانستن باورهای خود داریم. خب انسجام گرایان چه میگویند در بحث مربوط به معیار حقیقت و صدق؟ دیدگاه اصلی آنها این است که ما باورهای خود را نه با تلاش برای یافتن باورهای تردیدناپذیر، بلکه از راه هماهنگ کردن آنها در یک مجموعه توجیه میکنیم. بعد مثالی ذکر کرده آقای همیلتون که حالا این مطلب را من از کتاب ایشون نقل میکنم، مثالی که ایشون آورده خب علی القاعده متناسب با فرهنگ و مکان و زمان خود ایشون هست. مثلا از فرض بفرمایید که لندن یا مثلا از نیویورک و با اسمهایی به نام اسمهای مطرح در بین غربی ها مثال ذکر کرده، بنده اینا رو تغییر میدم متناسب با زمان و مکان و ادبیات و شرایط خود ما. میاد فرض کنید پاکت نامه‌ای به خانه میرسد، به خانه من میرسد، آن را باز میکنم و چیزی در آن نمییابم. من این فرض را مطرح میکنم که تنها کسی که میدانم به اندازه‌ای پریشان فکر است که فراموش میکند نامه را در پاکت بگذارد، ام خانوم من است. او در تهران زندگی میکند، بنابراین به مهر شرکت پست نگاه میکنم ولی میبینم نامه از اصفهان آمده و میدانم که ام خانوم به ندرت به اصفهان سفر میکند. از این گذشته من دستخط او را میشناسم و دستخط پشت پاکت از او نیست. بنابراین فرض من که نامه از اوست، یعنی از ام خانم است، با دیگر باورهای من سازگار نیست، سازگاری نداره، انسجام نداره. سپس به یاد می آورم که برادرم عمه‌جان را در این تابستان به اصفهان برده است. از این گذشته من دستخط برادرم را می شناسم و دستخط روی پاکت نامه شبیه دستخط اوست. بنابراین من این فرض را طرح می کنم که عمه جان می خواسته از اصفهان نامه ای برای من بفرستد، فراموش کرده که آن را در پاکت قرار دهد و از برادرم خواسته که آدرس نامه را برایش بنویسد. اکنون باورهای من مجموعه منسجم را تشکیل می دهند و این باور من که نامه را عمه جان فرستاده در نهایت موجه است. اول که می گفتم، یعنی به ذهنم آمد، فرض کردم او نوشته، با توجه به دستخط روی پاکت جور در نیومد و اینکه این نامه از تهران هم نبود، برام جور در، از اصفهان بود، اینا برام جور در نیومد که این نامه از عمه جان هست. اما بعدن که بررسی کردم که او به اصفهان رفته و برادرم این دستخط روی پاکت دستخط برادرم هست، اون فرضم تقویت شد که چی؟ که این نامه را همون عمه جان برای من نوشته، منتها یادش رفته است که در پاکت بگذارد. اکنون باورهای من مجموعی منسجم رو تشکیل می دهند و این باور من که نامه را عمه جان فرستاده در نهایت موجه است. بعد میگن این مثال تصور اصلی دیدگاه انسجامگرایی را نشان می دهد. این دیدگاه کلگرایانه است. یعنی چی؟ یعنی باورهای خود را به عنوان مجموعه یا نظامی کلی ارزیابی می کنیم تا بدانیم چگونه با یکدیگر هماهنگ می شوند. البته در مثال مزبور تنها معدودی از باورهای خود را بررسی کردیم، یعنی اینجا چون بسیط بود ممکن است گاهی یک مسئله ای مطرح بشود که برای بررسی انسجام و انسجام گرایی در آن به تأمل بیشتری نیاز باشه. انسجام گرایان بر این باورند که اگر میخواهیم باورهای ما فهم مناسبی از جهان واقعی به دست دهند، باید مجموعه باورهای ما تا حد امکان کامل یا جامع باشند. بنابراین انسجام مستلزم کامل بودن تا حد امکان است. یعنی یکی دوتا کافی نیست، باید مجموعه از اطلاعاتمون را، آگاهی هامون را با هم بررسی بکنیم و مقایسه کنیم. همچنین متضمن سازگاری است، یعنی هم کلگرایانه است، مجموعه را باید نگاه بکنیم، هم انسجام این مجموعه باید رعایت بشه. یعنی باورهای یک مجموعه باید با یکدیگر سازگار باشند، چون وجود باورهای متناقض در یک مجموعه محال است. یعنی اگر یک مجموعه درستی باشه و حقیقت داشته باشه، وجود ناسازگاری بین اون در وجود اون مجموعه، اون ناسازگاری قابل قبول نیست. کتاب معرفت شناسی از همیلتون که قبلا عرض کردم خدمتتون، صفحه 77 و 79. خب این نظریه انسجام گرایی در باب معیار حقیقت، معیار صدق، که ما از منسجم بودن نظریه ها، البته نظریه هایی که مجموعه کاملی را در نظر بگیریم، این مجموعه کامل اگر منسجم باشند، این کاشف از این است که این حقیقت داره. آیا این نظریه قابل قبول، درست این معیار یا نه؟ در این که مجموعه باورهای ما برای این که حقیقت داشته باشند باید منسجم باشند، تردیدی وجود نداره. یعنی ما هم قبول داریم که انسجام از شرایط حقیقت داشتن یک نظریه است. باورهای ما باید با همدیگه منسجم باشن، همدیگه رو خونسا نکنن، معارضه هم نباشن. و این مطلب از دیدگاه مبناگرایان، مبناگرایان مرادمون کسانیه که به در بحث ما، از نظر ما مبناگرایان اونایی که به باورهای بدیهی، به بدیهیات قائل بودن، یا از نظر تجربه گرایان کلاسیک اون داده های حسی، اینا هر دو مبناگرا هستن، منتها اون مبناگرا به تقریر دیدگاه تجربی بود، اون به دیدگاه عقلی. خب حالا مبناگرایان، چه عقل گرایان چه تجربه گرایان، مخالف نیستن با اینکه باورهای ما باید با همدیگه همگن باشن و همدیگه رو خونسا نکنن، معارض نباشن، اونا هم قبول دارن. ولی بله، انسجام و سازگاری باورها را شرط لازم برای ابراز، برای احراز حقیقت داشتن میدونن، نه شرط کافی. بله شرط لازم هست، اما شرط کافی نیست. برای تحقق این هدف که اینا با واقع مطابق باشن، رعایت اصول عقلی و بدیهی معرفت مانند اصل تناقض لازم است. اون خیلی مهمه که شالوده ها و اصول عقلی و بدیهی معرفت رعایت بشن، که سرآمد اونها و اساس اونها هم اصل تناقضه. اصولا لزوم انسجام و سازگاری برای موجه بودن یا حقیقت داشتن یک باور، خود این که میگیم باید منسجم باشن، باید سازگار باشن، خودش مبتنی بر اصل تناقضه. اگر ما اصل تناقض را قبول نکنیم یا نادیده بگیریم، پذیرش این اصل نمیتواند در واقع این اصل را به عنوان معیار مطرح کرد، انسجام گرایی را. بدون پذیرش اصل مزبور نمیتوان انسجام و سازگاری باورها یا گزاره های یک مجموعه را شرط لازم برای موجه بودن یا صادق بودن اونها دانست. خود اینها بایستی در واقع اصل تناقض رو در نظر بگیرن تا این انسجام رو بتوانن به عنوان یک اصل برای احراز حقیقت مطرح بکنن. این نکته اول. نکته دوم این است که اگر مقصود از سازگاری باورها باورهای یک مجموعه باشد، دستیابی به آن ممکن است. یک مجموعه، ولی برای توجیه و راستی آزمایی یک باور کافی نیست فقط ما یک مجموعه منسجم داشته باشیم و بر اساس انسجام یک مجموعه گزاره ای را که مطرح کرده ایم، نظریه ای که مطرح کرده ایم را صادق بدانیم و صحیح بدانیم. زیرا میتوان مجموعه های متفاوتی را در نظر گرفت که هر یک تصویر متفاوت و احیانا متعارضی از جهان ارائه میدهند. میتونیم ما اینا رو تصویر بکنیم، فرض کنیم، ولی باورها و گزاره های هر یک از آنها مجموعه ها، هر یک از این مجموعه ها منسجم و سازگار باشند. پس سازگاری یک مجموعه برای اینکه این حقیقت داشته باشد نظریه کافی نیست، بلکه باید مجموعه های مختلف با هم سازگار باشند. اما اگر یک مجموعه با یک مجموعه دیگر با هم سازگاری نداشته باشن، این نمیتونه کاشف از این باشه که، یعنی سازگاری در یک مجموعه نمیتونه کاشف از حقانیت یک نظریه باشد. بنابراین در فرضی که گفتیم، اگر تعارضی و ناسازگاری بین دو یا چند مجموعه باشه، انسجام نمیتواند تبیین مناسبی برای توجیه باورها باشد. برای اینکه در باره جهان، بالاخره جهان واقع، حالا شما دو تا مجموعه در ذهنتون تصویر میکنید، یعنی مجموعه ای از گزاره ها، دوباره یه مجموعه دیگری از گزاره ها، و همچنین اینها میخواهند بیانگر و توصیفگر واقع باشند، دیگه جهان واقع. در واقعی جهان تنها یک مجموعه کامل از باورها و نه بیشتر میتواند وجود داشته باشد. بنابراین انسجام گرایی تبیین درستی از شیوه توجیه باورها به دست نمیدهد. و اگر مقصود از انسجام باورها باورهای متعلق به مجموعه مختلف باشد، بگیم بله مجموعه های مختلف باید با هم منسجم باشند، اون وقت یک مشکل دیگری به وجود میاد. آن این است که دستیابی به چنین انسجامی ممکن نیست که آدم بتواند مجموعه باورهای گزاره های مختلف و باورهای مختلف را و همدیگه هماهنگیشون رو احراز بکنه. این کار ساده ای نیست، شدنی نیست در عمل. ولذا میرسیم به در واقع همین نقد بعدی که شرط جامعیت و کمال، که گفتید که کلگرایانه از جامعه گرایان نگرانه است، شرط جامعیت و کمال برای انسجام باورها، باورهای یک فرد، انسجام گرایی را در عمل با مشکل مواجه میکنه. زیرا ما هنگامی که به توجیه باورهای خود میاندیشیم، معمولا به همه باورهای خود توجه نداریم. و عملا هم ممکن نیست. حالا بگیم ما گفتیم تا حد امکان، تا حد امکان یعنی همه این گزاره ها با هم منسجم باشن، گزاره هایی که مثلا ما از دوران اوائل بلوغمون داشتیم تا حالا، بگیم تا حد امکان. خب تا حد امکان نمیتونه اشکال رو برطرف بکنه، چون که این قید نسبت به افراد مختلف متفاوته. تا حد امکان چه خودش چه حدی داره؟ آیا حد امکان حدی داره یا نه؟ واگذار میشه به خصوصیات افراد و اون وقت میشه بعد یک امر نسبی. نسبی گرایی در و کثرت گرایی در معرفت شناسی به وجود میاد و نهایتاً اشکال دیگر بر انسجام گرایی این است که فحوای انسجام گرایی این مطلب است که باور یا گزاره جدید باید با باورها و گزاره های پیشین منسجم و هماهنگ باشد. یعنی ما الان گویی که اصل را به باورهای و گزاره های قبلی می دهیم، می گوییم که این گزاره جدید باید با اونا چه باشه؟ هماهنگ باشه. برخی از انسجام گرایان هم به این مطلب تصریح کردند، از جمله آقای جاناتان دنسی گفته به طور کلی ایشان میگوید، یعنی جاناتان دنسی میگوید به طور کلی زمانی که باوری را به دقت بررسی میکنیم تا چیزی بر ضد آن نیافته ایم آن را حفظ میکنیم، تنها به این دلیل که آن باور را از قبل پذیرفته ایم. ملاحظه میفرمایید این مطلب در کتاب معرفت شناسی همیلتون صفحه 81 آمده. یعنی یک نوع اصالتی برای باورها و گزاره های قبلی در نظر گرفته شده و باورها و گزاره های بعدی با آنها مقایسه میشن تا آیا با آنها آیا منسجم هستن، هماهنگن یا نه. خب حالا به نظر میاد که اصلا فرض دیگری غیر از این هم معقول نیست، یعنی راهی جز این نیستش اگه بخوایم انسجام را و هماهنگی را در نظر بگیریم. چطور ما گزاره فعلی را که الان داریم مطرحش میکنیم، هنوز در حال طرحه، داریم مطرح میشه، این را مسلم بگیریم، قبلی ها را با این بسنجیم؟ به نظر معقول هم نمیاد. نمیتوان منسجم بودن باورهای قبل را منوط به باور جدید کرد، چون باور جدید هنوز موجه نگردیده و صدقش محرز نشده است و مشروط کردن انسجام پیشین و پسین به یک دیگر. حالا سه تا گزینه است در اینجا دیگه، سه تا فرضه. باورهای جدید را مشروط کنیم به اینکه منسجم باشن باورهای قبل، عکس قضیه، و از دو طرف بگوییم که اونها منسجم با این جدید باشن و جدید با قبلی منسجم باشه. این مشکل را مضاعف میکنه، چون در واقع دور لازم میاد، لازمش عدم تحقق هیچ باور و تصدیق قبلی و بعدی است که نادرستیش بدیهیه. خب حالا پس حاصل حرف چه شد؟ حاصل حرف این شد که در نظریه انسجام گرایی گزاره ها و باورهای قبلی اصل قرار می گیرن و باورها گزاره های جدید با اونها مقایسه میشن که آیا با اونها منسجم هستن یا نه. خب مقتضای این قاعده چی هست؟ حالا دقت کنید، مقتضای این قاعده این است که درستی باور قبلی نیز با باور قبل از خودش پذیرفته بشه. یعنی الان مثلا ما یه باوری، یه گزاره‌ای داریم به نام الف قبل از این یه گزاره داشتیم به نام ب، این رو با اون میسنجیم. خب دوباره گزاره ب را چه کار باید بکنیم؟ خب اون را باید با قبل از خودش بسنجیم، مثلا گزاره جیم. دوباره گزاره جیم هم که قبل از این بوده اون را با چی باید بسنجیم؟ چون معیار صدق، معیار حقیقت انسجامه، اونم انسجام بعدی با قبلی، باور بعدی با باور قبلی. خب حالا ما هرچی بریم جلو یا حالا به عبارتی هرچی بریم عقب، این پایان پیدا نمی کنه. هی باید این را متوقف برو کنیم، این را متوقف برو کنیم. و بالاخره اگر بخوایم به تسلسل نرسیم، باید به یک باور مادرین بنیادین برسیم که اون خودبسنده باشه، خودمعیار باشه، نیاز نداشته باشد که او را بر اساس انسجام و سازگاری حقیقت داشتنش را تشخیص بدهیم. بنابراین اون گزاره قبلی که حقیقت داشتنش مسلم است، به اون وقت انسجام سایر گزاره ها را با او میسنجیم، حقیقت داشتن او بر چه اساسی حاصل میشه؟ هیچ چیز دیگری نمیتونیم اونجا مطرح کنیم الا بدیهی، بدیهیات. چون هر نظریه دیگری مطرح کنیم، این سوال هست که اگر بگیم مثلا فایده گرایی است، دوباره میگیم چرا این فایده گرایی مبنا از قبلا عرض کردیم، پس معلوم میشود که چاره و گریزی نیست از این که ما یک دسته، حالا یکی دو تا هر چقدر باشن، گزاره هامون رو، باوره هامون رو بدیهی بدانیم و بگوییم بداهت آنها خود معیار حقیقت داشتن آنهاست و بقیه هم وقتی که به آنها منتهی میشن، آنها هم حقیقت داشتنشون احراز میشه. و این همان دیدگاه مشهور و معروف و بسیار کهنی است که در باره معیار حقیقت مطرح شده و مورد قبول عقل گرایان، همونطوری که قبلا عرض کردیم، قرار گرفته است. خب این هم بحث مربوط به نظریه انسجام گرایی در باب معیار حقیقت. انشاءالله بحث بعدی را در جلسه آینده تبیین خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.